رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز. مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
حرفای خوبی بود، خصوصا این که این ماجرا یعنی عشق و ارادت به ائمه علیهم السلام، به خصوص امام حسین علیه السلام، مسلمان و مسیحی نمیشناسه و یه جورایی با نوری که داره دل و قلب همه رو مسحور میکنه. صحبت از رزمنده ها در کشورهای دیگه شد. میخوام دعوتتون کنم به شنیدن صحبت های دکتر جواد حبیبی، دستیار ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه، استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس بیداری اسلامی و کارشناس امور بین الملل تا بیشتر در این باره برامون بگن.
ما در طول تاریخ یک جریان حق یا میشه گفت سفید و پاک داشتیم، یک جریان سیاه، باطل و ناپاک. اگه بخوام در حوزه بین الملل این رو اشاره بکنم، سالهای سال این جریان سیاه بر دنیا حاکم بود، این جریان باطل. شما نگاه بکنید، استراتژی هست به نام استراتژی زنبور انگلی یهود. اگه اجازه بدید میخوام به این بپردازم از 2500 سال پیش که تا الان این استراتژی ادامه داره. استراتژی که ابتدا در دوران هخامنش با نفوذی‌های یهود شروع شد توسط یک دختر و یک مرد به نام استر و مردخای که اینها اومدن نفوذ پیدا کردن در حکومت هخامنش، تضعیف کردن به اصطلاح حکومت هخامنش رو و الان یک عیدی دارن به نام عید پوریم که در 13 اسفند ماه جشن میگیرن یهودی‌ها و صهیونیست‌ها. به چه عنوان؟ به این عنوان که ما 40,000 نفر ایرانی رو توسط نفوذی‌هامون در دوره هخامنش کشتیم و سوزاندیم. بعد از این جریان باطل میره در امپراتوری روم، بعد از اون میره در امپراتوری عثمانی توسط شخصیتی مثل لارنس که یک برنامه یا یک فیلم سینمایی هم ساختن به نام لارنس عربستان، با نفوذی‌های خودشون امپراتوری عثمانی رو نابود کردن. بعد از اون این جریان باطل از امپراتوری عثمانی میره بر دولت آمریکا مینشینه. چرا میگن استراتژی زنبور انگلی؟ شاید جالب باشه. ما یه زنبوری داریم، این توانایی قضا دادن به فرزندان خودش رو نداره. چیکار میکنه؟ میره بر یک روی یک حیوان سالس میشینه. اون در بدن اون حیوان تخریزی میکنه، اون بدن رو ضعیف میکنه، بچه هاش از بدن اون حیوان تغذیه میکنن و وقتی به بلوغ میرسن از بدن اون حیوان خارج میشن. کاری که الان صهیونیست جهانی داره انجام داره میده. خب اینها میگن ما جمعیتمون کمه، پول داریم، قدرت داریم، علم داریم، برای علوم پدر تراشیدیم. مثلا میگن که پدر علم شیمی انیشتینه، پدر علم روانشناسی فرویده، پدر علم سیاست کسینجره. اینا همشون یهودیان. برای چی پدر تراشیدن؟ برای اینکه بگن که علم در اختیار ماست. 60-70 درصد ثروت دنیا رو در اختیار گرفتن، اما میگن جمعیتمون کمه. با جمعیت کم صهیونیست‌ها چیکار بکنیم؟ باید بریم بر سر دولت‌ها بنشینیم. یک جریان باطلی رو صهیونیست‌ها درست کردن. یعنی اگه بخوایم به جریان باطل و سیاه جهانی اشاره بکنیم، باید به صهیونیست‌ها اشاره بکنیم. اومدن تو آمریکا، آیپک رو ایجاد کردن، آمریکن اسرائیل پابلیس افریس کمیته، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل. این کمیته چیکار میکرد؟ لابی صهیونیستی رو در کشور 320 میلیونی آمریکا تقویت کرد. شما نگاه بکنید، من فکر میکنم جمعیت یهودیای آمریکا حول و حوش 1 میلیون نفره، 1/320 جمعیت آمریکا. خب چطور میشه در انتخابات ها چه جریان دموکرات و چه جریان جمهوری خواه وقتی که میخوان بیان، اینا همشون باید بیان به صهیونیست، به یهودا قسم یاد بکنن؟ میشه یک جریان باطل، جریان باطلی که در مقابل یک جریان حق در فلسطین میایسته. اینا همشون میان قسم یاد میکنن که چطور در مقابل بیت المقدس بیستن، در مقابل جریان حق و سفید مسلمانو بیستن. مطلبی رو ایجاد کردن، شاید جالب باشه، اینها جایی گفته نمیشه. ما یک دکترینی داریم که آقای جیمز بلکول، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، سالها پیش، 50 سال پیش حدوداً این دکترین رو نوشت، دکترین گالیوریسم بر اساس برنامه کودک گالیور. اینا چی گفتن؟ گفتن ما باید، حتی به قول خودشون خاورمیانه، ما این لفظ رو که قبول نداریم. خب این لفظ لفظ آمریکایی هاست و مقام معظم رهبری هم گفتن که از این لفظ استفاده نکنیم. اینها اومدن جریان باطلی رو درست کردن، دنیا رو تقسیم بندی کردن به نسبت خودشون، خاور دور، خاور میانه، خاور نزدیک، و سیاست‌های خودشون رو پیاده کردن که به این سیاست‌ها ما تو آینده خواهیم پرداخت که چطور جریان باطل تقویت شد و اون چیزی که الان هست رو مشاهده می‌کنیم.
جبهه حق علیه باطل، جبهه‌ای است به وسعت آسمان، همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند، تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، لعه همه جا کربلا،
همه جا زینبا، سوزه منی.
ما توی سبک زندگی شهدا پی شباهت میگردیم، کودکی، نوجوانی، جوانی. خودمونو میذاریم کنار روزهای زندگی یک شهید تا ببینیم چقدر شبیهشیم. نفس این شباهتها آرامش دهنده است. انگار جملات صفحات کتاب بهت میگن داری راهو درست میری و تأییدت میکنن. بعد تموم شدن کتاب هم خودتو هم روح و روانتو عرضه میکنی به سرور و سالار شهیدان و دلت میخواد که با یه گوشه چشم آقا شبیه زهیر عاقبت به خیر بشی. الهی که قسمت همه ما بشه. آمین. در پناه خالق حسین علیه السلام باشید.
خانمت امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد بروین تیر و سنگ.
مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان. به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه برای شما بانوان عزیز. لطفاً امروز هم با ما همراه باشید.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو، رادیو
خدا فلا روایتی رو برای شما اجرا میکنن. بعد از اون روانشناس برنامه منیژه خاتمی و همچنین کارشناس و جامعه شناسمون خانم دکتر آهنگر صحبت خواهند کرد. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و با ما همراه باشید.
مامانی، مامان بزرگم رو میگم، از دار دنیا هیچی نداشت. همه مالش تشکچش بود. صاف وسط پذیرایی خونه دایی. هر بار یکی از دختراش پولش میداد میذاشت زیر تشکچش. همین تشکچه برای ما نوا حلال مشکلات بود. هر بار یکی کارش لنگ میشد، مامانی میشست کنار. میگفت دختر ببین این زیر چی هست، بردار واسه خودت. دایم راضی نبود، بعدن فهمیدم. اون روز که داد زد و گفت
آقا مگه من چی کارم؟ آبمون چی میشه؟ نونمون چی میشه؟ خونمون چی میشه؟ کولباس، کوکفش، کوفرج؟ من که اگه یه روز از کله سر تا بوق سگ تو این خیابونا درده سر تا یه غاز عوض نکنم آخر شب صدا همتون در میاد.
بعد تشکچه مامانی رو انداخت تو حیات. لابلای پره تشکچه پولای مامانی بود که تو هوا پرواز میکرد. بچه ها ریختن که پولا رو جمع کنن، اما من از جام تکون نخوردم، چون اصلا پول مهم نبود. آرزوهای مهم بود که مامانی با این پولا برآورده میکرد. حالا من دارم همین کارا میکنم، یه کارت جدا دارم برای این کارا. مسعود میگه من راضی نیستم، بهش میگم از پول خودمه. میگه تو پولت کجا بود؟ میگم خب من از خرج خونه دارم صرف جویی میکنم. میگه من راضی نیستم، من کار میکنم واسه تو نه واسه مردم.
چه کارش کنم؟
بعدن دیگه مامانی رو بردن تو اتاق.
دست درد نکنه. ایداد بیداد.
یه ماه نکشید که مامانی از دنیا رفت. همه گفتن جونش انگار به اون تشکچه بند بود. اما من که میدونم همه نفس مامانی از آرزوهایی بود که واسمون برآورده میکرد.
زنان خیر صحبت کنیم. راستی سلام، من منیژه حاتمی‌ام، روان درمانگر. یه تفاوت خیلی بزرگی هست بین زنان خیر و زنان ثروتمند. ممکنه افراد مستمند اولین فکری که به سرشون میزنه بگن بریم سراغ افراد ثروتمند. من چون در مورد زنان داریم صحبت میکنیم، میخوام دیگه حالا بگم زنان ثروتمند. آره، این اشتباهیه که بعضیامون دوچارش میشیم. میریم در صورت نیاز سراغ مثلا زن ثروتمندی، در حالی که خیر بودن یه علاقمندی روانیه. بانوی رو میشناختم که سالهای سال با هزینه خودش به مناطق کم درآمد میرفت، در راه بردن بیماران به بیمارستان، کارهای دندون پزشکی کودکان و مناطق محروم، چشم پزشکی کودکان و در مورد مسائل روانشناختشون هم بنده رو قابل میدونست و استفاده میکرد. ایشون زندگی بسیار معمولی داشت. چون خودش و شوهرش صاحب فرزند نشده بودن، با خودشون عهد کرده بودن که زندگیشونو وقف کمک و حمایت از کودکانی بکنن که حتی خانواده دارن، پدر مادر دارن، اما چشمشون تنبلی داره و هیچ کس حواسش نیست. به هر دلیلی مشکلاتی تو خانواده هست که به دندون این بچه رسیدگی نمیشه، به مسائل روانشناختیش، به شب ادراریاش رسیدگی نمیشه. این زن و شوهر خودشون رو وقف کودکان خانواده های مستمند کرده بودن، راه نماییشون میکردن حتی در زمینه حقوقی و ارثی، خودشون ماشین میگرفتن، حمل و نقل میکردن اینها رو به بیمارستان و از بیمارستان برمیگردوندند به خونه هاشون. با یه خانم وکیل هم همیاری داشتن. هیچ کدوم از این گروه پولدار نبودن. نه اون خانم وکیل ثروتمندترین زن عالم بود، نه اون زن و شوهر، نه اون روانشناس. اونها فقط توی قلبشون مهربونی داشتن، اونا حمایتگر بودن، انسان دوست بودن. برای خیر بودن بدون تبلیغات و جلوی دوربین بودن، برای خیر بودن که میخواد تو سکوت و آرامش کاراشو انجام بده مثل این زن و شوهر، اونا روحشون خیر بود. حتی اگه پول نداشتن واسطه خیر میشدن، دست یکی رو تو دست یکی دیگه میذاشتن. افرادی رو که میتونن مثلا یه تعمیرکار رو معرفی میکردن که حاضر بود بدون گرفتن پول یخچال اون خانواده رو تعمیر کنه. اینا اینجوری خیر بودن. اما اونقدر غرق میشن چون کارشون زیباست، کارشون خوبه. واقعا میتونم بگم من کمتر دیدم افرادی رو که در یک کار خیر و کار خوب میرن جلو چون کارشون قشنگه، تعادل رو گم میکنن. انقدر تو اون کار خوب غرق میشن که یه دفعه به خودشون میان میبینن از خانواده، اونایی که مثلا بچه دارن، خواهرزاده، برادرزاده دارن، میبینن که شاهد بزرگ شدن اونا زیاد نبودن. اونقدر غرق کار خوب و خیرشون شدن که درجه یکاشون رو مورد غفلت قرار دادن. بله، آدم از خوب بودن زیاد هم ممکنه تعادلشو از دست بده.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده های عزیزمون در شهر تهران و سراسر کشور. دوستان عزیزی هستند که دوست دارن کار خیر انجام بدن. این موضوع توی خانم ها که دلرحم تر و محبت بیشتری دارن و عاطفی تر هستن خب پررنگ تر هم هست. بسیاری از مواقع ما میبینیم که خانم ها ابراز ناراحتی میکنن از اینکه همسرشون، از اینکه اینها بخوان پولشون رو در مسیر امر خیری خرج کنن یا بذل و بخششی بکنن، ابراز ناراحتی میکنن و یا در واقع میگن اجازه نمیدیم. حالا این اولا از نظر شرعیش چطور میتونه باشه من این رو میسپرم به فقها، ولی یه نکته ای رو فقط میتونم عرض کنم که مردی که از اول زندگیش اجازه داد که همسرش کار بکنه و درآمد داشته باشه و هیچ شرطی برای این نوع درآمد نگذاشت و از همون اول شرط نکرد که من فقط به این شرط اجازه میدهم که شما کار بکنید که تمام درآمدت رو مثلا در منزل یا برای خودت خرج بکنی و اجازه مثلا کار خیر رو بهش نداده باشه، خب ایشون میتونه واقعا چیز داشته باشه و همسر هم واقعا اینجا معذور باید باشن از این کار. ولی در بقیه موارد واقعیت این هستش که این خانوم میتونه از درآمد خودش برای امور خیریه خرج بکنه یا از ارث خودش برای امور خیریه خرج بکنه. ارث یه چیزی هستش که تماما اختیارش در اختیار خانوم هست، یا از مهریه خودش برای به اصطلاح امور خیریه خرج بکنه و هیچ مردی نمیتونه جلوی این موضوع رو بگیره. ولی خب دیگه این بستگی به سازوکار و مدیریت اون بانو داره توی منزل که خب دلخوری ایجاد نشه. به هر حال اولویت همیشه حفظ کانون خانواده هستش و محیط گرم خانواده هستش و اولویت هر کسی باید واقعیت اینه که محوریتش خانواده خودش باشه. اگه واقعا داره این موضوع مسئله ایجاد میکنه، باعث دل سردی همسرشون میشه، باعث این میشه که کانون گرم خانوادهشون یه جورایی متلاشی بشه یا از بین بره، خب واقعا به صلاح نیستش که یه کار خیری را انجام بدن ولی اصل موضوع و اون موضوع محوری زندگیشون رو از دست بدن.
که اونی که خداوند در فطرت ما گذاشته، اون علم و دانش و عقلی که در فطرت بشر گذاشته، این بروز و ظهور بکنه. این که میبینیم اینقدر غافلیم از جهت اینه که از بس گرفتار طبیعت و امور طبیعی شده. ما باید که نور الهی که در قلبمون طلوع داره ببینیم و بفهمیم.
30 خرداد 1274 هجری شمسی، منزل امین التجار. دختری در این منزل به دنیا آمد که نامش را نصرت گذاشتند و بعدها به دلیل سیر و سلوک عرفانی و تعلیم و تعلم دینی به یکی از پر افتخارترین زنان تاریخ معاصر ایران بدل شد و به نام بانوی ایرانی و بانو امین معرفی شد. در مدتی بیش از 20 سال به تحصیل علم پرداخت و با اجازه اجتهاد و روایت از مراجع مختلف فقهی آن زمان به عنوان نخستین بانوی مجتهده در عرصه آموزش علوم دینی، تربیت بانوان مسلمان، آفرینش فرهنگ اسلامی نوین در جامعه زنان و نگارش کتب مهمی در زمینه‌های گوناگون عرفانی، اخلاقی، علمی و تفسیر پای گذاشت.
فعال و زرنگ و دانا و دانای عقلی، من زنی به این عاقلی واقعا ندیدم.
تا زمانی که با خودیت و استقلال در خود می‌نگری، به حق آشنا نشوی و تا از خود فانی نگردی، به او باقی نباشی و تا هر چه داری از دست ندهی، به حریم قدس راه نیابی.
اکثر زنها مادیات براشون با اهمیته، اما هیچ میدونید که بانو امین چشم داشتی به مال و منال دنیا نداشتن و حتی بخشی از جهاز خودشون رو برای نیازمندان هزینه میکردند و هیچگاه دیده نشد که اموال خودش رو از اموال همسرش جدا بدونه.
به همین شکل بانو میان جلو. بعد از ازدواجشون در یه خانواده متمول دیگه‌ای وارد شدن که اون خانواده عموشون معین التجاره. پدرشون امین التجار، عموشون معین التجار. تا اینکه در منزل همسر تصمیم گرفتن درس بخونن.
هدیه که پدر و مادر بانو امین براشون میبرن، خوب دقت بکنیم به میزان هدیه. سند بازارچه بوده، سند بازارچه عبارت از حمام اون بازارچه، مغازه های اون بازارچه، یعنی به تعبیر امروز یه پاساژ، یه مال قدیم به نظر من هم بازارچه ها بوده. اینو میبرن. جالب اینه که همسرشون سند رو بر میداره، بانو امین خند ابرو نمیارن.
خب قبلا روی جهیزی های دخترهایی که متمول بودن، خانواده‌های ثروتمند بودن، اینا دستمال‌های ترمه بسیار گرون قیمت، ترمه اصل می‌گذاشتن، تعداد زیادی دستمال می‌گذاشتن. ایشون به جای اینکه این دستمال‌ها رو آویزان کنن روی تاخچه ها، به جای اینکه اینها رو روی میزها بگذارن و ازش لذت ببرن، که البته اونم اشکال نداره، ولی یه وقت آدم یه چیز بزرگتر رو پیدا می‌کنه. به جای این کارها ایشون دستمال‌ها رو دونه دونه می‌دادن به بانو همایونی که ایشون این دستمال‌ها رو بفروشن یا مثلا حالا به بقیه بعضی دیگه از شاگردانشون که قابل اعتماد بودن و هم جهیزیه و نمی‌دونم حالا کارهای خیر باهاش انجام می‌دادن برای خانواده‌هایی که مشکل داشتن و هم اینکه این مبلغی رو صرف کسب علمشون می‌کردن.
صدای شهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام حضور شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. امروز چهارشنبه 28 روز از تیر ماه رو در خدمت شما هستیم با بخش دوم خبرهای حمل و نقل و ترافیک شهریمون در تهران، با هر بخش 5 دقیقه البته تا ساعت 20. لطف بفرمایید همراهمون باشید. ترافیک اما دوربین های مرکز کنترل ترافیک شهر تهران 7 بزرگراه رو در حال حاضر با بار ترافیک سنگین نشون میدن. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت. مسیر بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان. بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی ادامه این مسیر قبل از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم بار ترافیک بالایی داره. بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بلوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر، بزرگراه صدر مسیر غرب به شرق از تونل نیایش تا بلوار قلندری و بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بلوار کاوه تا خیابان زرگنده.
حادثه هیچ وقت خبر نمی‌کنه، خصوصا در مورد وسایل نقلیه عمومی که دائما در سطح شهر در حال رفت آمد هستند و جمعیت زیادی رو جابجا می‌کنند. امروز بعد از ظهر در گزارش‌های صدای شهر راجع به اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی که در سطح شهر در حال رفت آمد هستند صحبت می‌کنیم. وقتی که داخل اتوبوس می‌نشینید، برای اینکه خیالتون راحت باشه، دوست دارین که چه چیزهای ایمنی داخل اتوبوس وجود داشته باشه؟ راننده چه آگاهی‌هایی داشته باشه؟
کفش آتش نشانی خوبه نیاز باشه.
مثلا کمربند داشته باشه.
کمربند ایمنی تا به حال دیدید داخل اتوبوس ها وجود داشته باشه؟
نه خیلی من ندیدم. حتی شهرستانم که میری تا پلیس داره میبینه میزنه.
داخل شهر؟
داخل شهر که هیچ، ما خودمون هم میشینیم جلو که میشینیم، مثلا از اینجا من میخوام برم شاب دلازیم از خاوران تا اونجا میگه خانم نبند، بازو بسته میکنی خراب میکنی. مثلا
کمربند داره ولی راننده میگه نبند.
نبندی؟ آره نبندی خانم، حالا اینقدر بازو بستش میکنی تا خرابش کنی. ما مجبوریم دیگه، میریم توکل به خدا. کلیر هم که ماشنا نمیگیرن اصلا بیشتری هاشون. میگم خب چرا میگم؟ میگم ماشنم خراب میشه، نمیکشه ماشنه. نه عزیزم اصلا مجهز نیستن و سالم نیستن. یه موقعی اتوبوس ها رو میبینی که کفشون سیلاق شکستگی داره، مثلا یا پنجره هاشون یا دراشون همه فرسودن. بیشتری اتوبوس های ما
پنجره ها یعنی کامل قابل باز شدن نیست.
کامل باز نمیشه، بسته نمیشه. اگه بخوای باز و بسته هم کنی صدای راننده در میشه.
چکش ایمنی جلوی چشم شما هست؟ اگه احیانا حادثه رخ بده بتونی شیشه رو بشکنی؟
نه من ندیدم تا حالا.
نه منم ندیدم.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بغ بغ کنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر،
صدای زندگی.
اما دوستان خوب شنونده، شنیدیم صدای سرکار خانم افشار نژاد رو در مورد موضوع امروز برنامه که میخواییم با شما صحبت بکنیم در مورد وضعیت استانداردهای ایمنی در اتوبوس‌ها و مینیبوس‌های سرویس حمل و نقل عمومی شهرمون تهران. حالا ام از کپسول آتش نشانی، چکش ایمنی، جعبه کمک های اولیه و راه‌هایی که میتونه از بروز خطر جلوگیری کنه. قبل از خداحافظی به شما بگم که امروز چهارشنبه 28 تیر ماه شاخص هوای شهرمون روی عدد 107 قرار داره و ناسالم برای گروه های حساسه. تا بخش بعد.
ساعت 16 اینجا تهران، جام جم، رادیو تهران، صدای پایتخت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس.